بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه سوم دوره تخصصی مدیریت کاروان 40 با موضوع مدیریت کاروان، استاد انصاری، تیر ماه 1404.
خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر ناصر و معین. اللهم سدد السنتنا بالثواب والحکمه. انشالله که از مقدم سازای ظهور حضرت باشیم و انشالله از کسایی باشیم که در تعجیل ظهور حضرت اثرگذار بوده باشیم. یه صلواتی خطر خب بزرگواران، ناظر به جلسه قبل بحثی نکته اگه هست بفرمایید، چون وارد یه بحث جدیدی میخواییم بشیم که دیگه وسط اون بحث برگشته به عقب نمیشه کرد. خب الحمدلله، خداش خدمتون عارضم که دوست بزرگوارمون یه سوالی پرسیدن، گفتن شما یک چیزی مطرح کردید ناظر به لذت بردن و اینها، که آقا مثلا موکبدارای عراقی دارن از این فضا لذت میبرن، مگه لذت بردن چیز ممدوحیه؟ این مگه تو تفکر به قول خودمون غربی ها مدرنیته اصل لذت مگه تو اونا مطرح نیست؟ ما چرا داریم تو ادبیات مطرح میکنیم؟ که بنده خوبه که اینم باز اینجا به عنوان تذکر 2 دقیقه بگم، اصل لذت و منفعت طلبی در خلقت ماست، اصلا چیز مذمومی نیست. یعنی انسان اگر منفعت، اصلا خدا آدم منفعت طلب خلق کرده، اگر انسان منفعت طلب نباشه اصلا رشد نمیکنه، اصلا و ابدا رشد نمیکنه. رشد انسان، تکامل انسان متوقف بر منفعت طلبیه. اصطلاحا ما بعضی وقتا به شوخی به بعضی از بچه‌ها میگیم خودخواه ترین عالم در زمان ما حضرت امام بود، خیلی خودخواه بود، به هیچ وجه از رشد خودش کوتاه نمیومد که مثلا رشد خودش رو فدا کنه برای اینکه یکی دیگه استفاده بکنه، اصلا. چون قاعده اصلا رشد جامعه اینه که اگر افراد و سردمداران خواص رشد کنن، جامعه رشد میکنه. اگر من یه موقع اومدم رشد خودم رو فدای رشد یکی دیگه کردم، اونم رشد نمیکنه. که عرض کردم من بوعلی سینا ناظر به همین لذت یک تعبیر خوبی داشت که عرض کردم، گفتم ما بوعلی سینا تو کتاب اشاراتش میگه ما 3 نوع لذت داریم، 3 لایه لذته: لذت مادی، لذت خیالی، لذت عقلی، یا اصطلاحاً به تعبیر ما لذت روحی معنویه. این لذت، لذت سطحیه. عالم مدرنیته تو این سطح لذت گیر کرده. ما گیرمون به اونا نیست که شما چرا از دنیا لذت میبرید، گیرمون به اونا چی؟ چرا فقط از دنیا لذت میبرید؟ چرا آدم ها رو دارید کوتوله بار میارید؟ چرا آدم ها رو دارید سطحی شما تربیت میکنید؟ ما گیرمون به مدرنیته اینه، گیرمون نیست که شما چرا دنیا، ما هم باید دنیا لذت ببریم. لذت بعدی لذت خیالی. بو علی سینا میگه آقا آدم ها حاضرن به خاطر لذت های خیالی لذت های مادیشون رو فدا کنن، به صورت طبیعی ها. لذت مادی مثل چی؟ مثلا غذا خوردن، تفریح کردن، لذت مادی داره، یه چیز عینی خارجیه، من میرم یه جایی یه چیزی میخورم، کیف میکنم، تمام میشه. لذت خیالی واقعیت خارجی نداره، اعتباره، تخیله، ماها ساختیمش، در خارج چیزی وجود نداره. مثال میزنه مثل قدرت. قدرت یه چیز اعتباریه، امروز از من میگیرم میدن به فلان، کی میدن؟ مردم میدن. این قدرته چیه؟ یه اعتباریه بین همه. در عالم خارج چیزی به نام قدرت داری شما عینی؟ نه. لذا میگه آدم ها حاضرن به خاطر لذت های خیالی مثل قدرت از لذت های مادیشون بگذرن. یعنی چی بگذرن؟ یعنی آقا غذا نخوره، خونهشو بفروشه، ماشینشو بفروشه که به این برسه، حاضره. این لذت مادیه. ما بعضی وقتا به رفقا میخواستم اینو بزنم، گفتم شما فرض کنین 2 تا رئیس جمهور، مثلا یه رئیس جمهوری در مقابل یه رئیس جمهوری کشوری مثل روسیه نشستن دارن مذاکره میکنن با هم، بعد مثلا رئیس جمهور گشنش میشه وسط مذاکره، دقت کنید، داره ضعف میکنه، ولی هیچ وقت به خودش تو اون لحظه، چون داره در مقام اصطلاحا لذت بردن تو این لایه است، اصلا و ابدا به خودش اجازه نمیده آقا ببخشید یه دقیقه بس من یه موزه رو بخورم، حاضر نیست، از لذت‌های مادیش میگذره به خاطر اینکه اون لحظه داره یه لذت سطح بالاتر میبره. در اون لحظه یه سطح لذت‌های بالاتر داریم، لذت‌های عقلی یا به تعبیر دینیش میشه لذت‌های معنوی. اینها انسان‌های خاص، بوعلی سینا میگه اوحدیه از نفوس به این رتبه میرسن، یعنی آدم‌های تراز بالا، که اون وقت اینا دیگه این دوتا لذت براشون مهم دیگه لذتی نیست، انگار به قول خودم مثل اسباب بازی بچه است. چیه بکم راضی شد بیا بالا بابا. ما فکر میکنیم مثلا آیت الله بهجت داشت از لذتاش میگذشت، از دنیا رو گذاشته بود، که اصلا اینجوری نه، آیت الله بهجت داشت بیشترین لذت رو تو این دنیا میبرد، ولی اومده تو این لایه داشت لذت میبرد. لذا بهش میگن آقا، به زور مجبورش میکننشون رساله بده. مرجعیت جای میگه به مرجعیت لذت خیالی داره، چیه مگه؟ یه جایگاه اجتماعیه. لذت من اصلا دنبال اینا نیستم، به زور ایشون رو وادار میکنن رساله مرجعیت بده، نه اینکه حالا هرکی رساله مرجعیت میده نمیخواد تو این لایه، تو این لایه هستا. مثال میخوام، 40 نمود این لایه از لذت، لذت معنویه. لذا آدم های تراز بالا شما میتونید تو 40 تربیت کنید، آدمایی که از این لذت گذشتن، دنبال از این لذت، به این لذت های دولایه بی توجه هم دارن با این لذت ها کیف میکنن. آدمه ببین دیگه اونجا از ماشین لوکس سوار شدن برای اونجا پیاده رفتن، پاش تاول زدنه داره کیف میکنه، حال میکنه، اصلا جنس لذت فرق میکنه. وقتی بهش هم میاد سال بعد 40 نمیتونه بره، هی داره قفته میخوره، میگه آقا چه قفته میخوری، سال بعد با کاروان برو شیک هتل، میگه نه هیچی 40 نمیشه، چی بود تو 40 برای تو، میگه این اصلا یه حس و حال دیگه، هر چی میگه نمیتونی توصیف کنه کجاش فلانش، چون تو این لایه حرکت کرده. یه مقطعیه که همه میتونن این جنس لذت ها رو به عنوان نمونه بچشن، ولی اگر آدم های بیان کلا تو این لایه دیگه کلا زندگیشون درسته.
بخشی از فهمش ما رو از همون جلسه قبلی تا همین الان متوجه نمیشه این که ما از کدوم منظر داریم به این مبحث عربی میپردازیم. یه موقع از من میگم اون چیزی که الان باید پیش بیاد، یه موقع از میگم ایدئال است که به اینجا برسه. نوزادی که مثلا میگم ایدئال و قضا بخورم، اما ما ازش نمیتونیم قضا بدیم. اون بحث عشق و بشریت که فهمیدید خیلی درسته، یعنی دیدگاه من این نیست که مثلا شما همون اول خوراک ناقص بشید، ولی دیدگاه این که همون اول خوراک کاملا برید نمیپذیرید، تشکر یعنی کسی که مواجه اولی که با عربینی قاعدتاش نمیتونید، حالا شاید استثنان باشه عشق با بصیرت رو به بردش بید. و این حالا میخواستم این برداشت شما که برداشت شما حالا عشق با بصیرت دو منظره. دومی سوالم به باب این قضیه که شما هر بین این که میگید این توضیحاتی که حالا فعلان تو این دو تا سه تا کلاس که گذشته اینه که این هر بین این توضیحات اینه که امتداد داشته باشه، یعنی ما این تربیتی که در سه هر بین شما میفرمایید در سه روز هر بین محقق نمیشه
قطعا
قاعدتا، شما میتونید اون پله ای بزنید و این هر بینی که ما میگیم به معنای اون روزه نیست.
بله
قاعدتا مثلا این عشق و وزیرت و اینا
دقیقا همینه. شما نگاه کن یه پدیده تو دنیا داری به نام جام جهانی، یه اتفاق و رویداده، برای این رویداد 4 کل دنیا رو همه چیشو میبندن میدوزن به هم، چه برسه به یه نقطه‌ای که 10 مثلا 20 میخوای جام جهانی برگزار کنی، و بعد از همون جام جهانی دوباره خروجی میگیرن 2 تو رو سرگرمت میکنن. یعنی از افراد که 4 کار میکنه به این پدیده ملحق بشه، تا آدمی که تو اینجا یه اتفاقی براش افتاده 4 باش ادامه میده تا به پدیده دوم. جام جهانی ما 40 قطعا 40 10 وقتی میگیم 40 فقط 10 نیست، اوجش میشه این 10 قطعا یک فراینده. یعنی وقتی من میگم عشق همراه با بصیرت، یعنی شما تو 1 دانشگاه مثلا باید یه چیزی دونه‌هاشو بپاشی، بعدش هم تازه میای اینجا یه چیزی بچشونی، دوباره بیاری اینجا دوباره برداشت کنی. این یک فراینده.
پس اگه اینجوری باشه باید این جلسه عربین که الان بذاشیم بعد اول دوم.
بله.
پس مطالبی که الان بیان میشه به نظرم باید نحوه دیگه باشه.
نه.
ما از اینجا الان من 10 مثلا تو عربین دارم. این در روزه چون الان اون چیزی که شما
میفهمید
یه سیر یک
سال. خب حالا عرض میکنم الان بهتون دیگه، این مطلوبشه مثل یه آدمی که میگن آقا باید یه عمر تلاش میکردی پیش خدا عزیز بشی، میگه آقا حالا یه عمر گناه کردیم چی کار کنیم، حالا خدا از این بعدش هم نریم. خدا میگه ببین از هر جاش که فهمیدی درست کن، بقیهشو من جبران میکنم. یعنی چی؟ یعنی من الان فهمیدم 10 روز بربینه، حالا از این 10 روز اگر بخوام شروع کنم چه کاریو تو این ظرفیت 10 روز میتونم انجام بدم؟ همین 10 روزو برم تا خدا بقیهشو جبران میکنه. یعنی چی؟ یعنی برفرض اینه دیگه، مثل هر چیز دیگه. شما تو مدیر از زمان برنامه‌ریزی فردی چیه؟ طرف میگه آقا من تو 20 سالگی الان آقا داری این حرفا رو به من میگی، من اینا اینجوری که شما میگید باید از 8 سالگی باید زندگیمو تنظیم میکردم که تا دوست 20 سالگی به موفقیت برسم. یعنی قاعده خدا اینه که بله، یا من کمکاری کردم یا شما کمکاری کردی، بالاخره کمکاری صورت گرفته، ولی 100 سالم وایسیم سر کمکاری دعوت کنیم اتفاق نمیفته. خدا میگه از هر جا که فهمیدید درست کنید، من جبارم، جبران میکنم. تو ادبیات ترکلی میگه و خلاها رو برات پر میکنم. اون چیزایی که این تو این مدت باید میرسیدی ولی به خاطر هزار دلیل نرسیدی، ولی از این به بعد جدی اومدی پای کار، من برات تامین میکنم تو ادامه، هیچ اشکالی نداره. پس این یه نکته. چرا ما زودتر نداشتیم؟ چون اصلا جوش نبود. حالا خود شما مثلا اول سال دوره اربعین می‌ذاشتن شما میومدید؟ نه. الان شو کاروان داری پاشوری اومدی. طبیعیه دیگه. یعنی ما بهانه می‌خواد این مباحث. حالا به اختزایش و اینم از این نکته. نکته‌ای که بس عرض کنم قطعاً اینها همش ببین ما الان داریم مطلوب ظرفیت‌هایی که مطلوب برداشت کنیم رو داریم خدمتتون تو این جلسات عرض می‌کنیم. اینکه چه جوری برداشت کنیمش یه حرف دیگه است. مثلا ما تو فضای تربیت میگیم آقا وقتی مخاطب تو یه مبدأ اولیه هست، شما نمیتونی مستقیم بیاریش تو مقصد سری بیاریش، باید اول پل بزنی بیاری تو یه مبدأ ثانویه تا اینجا بیاری، بعد از اینجا بیاریش اینور. شما نمیتونی آدم رو یه دفعه آدمی که هزار تا دغدغه‌های دیگه داشته یه دفعه بیاریش این مدلیش بگو، محال ممکنه. معلومه تربیت یه امر تدریجیه. ما الان فعلا فرآیند رسیدن رو نگفتیم، این بحث‌های مستقل داره. سر تک تک اینا میشه بشین با هم دیگه گفتگو کنیم چه جوری این مسئله اگه بخواد محقق بشه ریزش اقداماتش چیه. یه بس دیگه، ما الان فقط اون مطلوب‌ها رو عرض کردیم که آقا برای این مطلوب‌ها بریم فکر کنیم، حالا باید فکر کنیم چه جوری باید به این برسونیم. فرایندشی اون دیگه بحث جدایی.
شروع کنم ولی چون نمونهشو قاعدتا میدونستم شما سیرت این چیزیه، ولی خب چون اتفاق افتاده مثلا طرف آدم یه کاروان خواهرانی بیاد اتفاق افتاده مثلا طرف گیر داده بهش اثبات کنه آقا این مسیر رو ولی اینی که بابا ولم کن بخوام من مسیر شما رو ببینم چه خبره چیکار میکنن تو این گیر دادی من خواهی ثابت کنی مثلا این میشه
غلط دیگه،
ولی خب این جواب نمیده. من واسه هم واضح میشه.
الان واضح شد؟ دوست داشتی واضح بشه ها؟ خیر. حالا باز اگر نیاز بود بعدا با هم دیگه گفتگو میتونیم بکنیم سرش. خب این بعد جلسه بحثمون چیه؟ بحثمون سر مدیریت کاروان اربعین. ببینید بزرگواران، همه ما میدونیم که زیارت فردی اربعین کم درد سرتر، کم هزینه تر، خیلی راحت تر. یعنی شما اگر اراده کنی اربعین رایگان میتونی بری کربلا بیای، از اینجا فلانی با ماشین شخصی داری بری، یکی جا داری تا مرز من با تو میام، اون ور مرز میپری پشت کامیون میری، قضا موکه بلاخره پیدا میشه دیگه، حالا دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، جا خواب یه نفرم دیگه، مگه کجا میخوام بخوابم؟ میرم توی خونه بلاخره 10 نفر خوابیدم، یه ذره لاشون یه ذره باز میکنم، بسیجی هم هستیم دیگه، خودمونو میندازیم یه تکون تکون میدیم جا باز میکنیم. یعنی هیچ کار خاصی نداره اینا برای ما بچه بسیجی ها. این خب اربعین میتونه یه سفر کاملا رایگان باشه. تازه دیگه آقا منتظر یکی دیگه وایسا درد سر اعصاب خرد کنی، آقا به خاطر کاروان 2 ساعت اونجا تو گرما وایسا ماشین گیرت بیاد، من همون اول میپرم پشت ماشین میرم، اصلا چه کاریه؟ اگر ما میخواهیم پس نگاه کنید، کاروان اربعین در صورتی شکل میگیرد که فقط آن فرد کاری بکنیم که او بخواهد، او نخواهد کاملا بستر فردیش مهیاه. چی باعث میشه که من فرد از این همه مزیت‌های سفر فردی بگذرم که بیام با شما با کاروان بیام؟ باید کاروان ارزش افزوده داشته باشه. اگر ارزش افزوده داشت قطعا من میصرفه برام، ولو اینکه 3 میلیون بهتون به شما بدم، نه 5 میلیون، نه بگو 6 میلیون به شما بدم، یه حس و حال بهتری، یه اتفاقاتی که تو سفر فردیش شانسی شاید گیرم بیاد، ولی اینجوری نیست که واقعا گیرم بیاد. یه ارزش افزوده هایی باید داشته باشه. این ارزش افزوده ها خیلی مهمه که میخوایم سرش گفتگو کنیم سر این مسئله. پس مدیریت کاروان اربعین مبتنی بر چیه؟ اقناع آدم هاست. لذا بزرگوار اصلا اینجوری فکر نکن که شما آقا پول داده با شماست، میاد پول داده وسط کار میبینه دردسری زیاده، میگه پولم حلال بقول جونم آزاد، ما رفتیم خودمون تموم شد دیگه، دیگه هم اشتباه کنم از سال بعد با شما بیام. یعنی اصلا فکر نکنید آدم ها اونجا، چون کاملا بستر جدا شدنشون از کاروان هست، ما اصلا تشویق به همین سمت هم هست، یعنی همه چی آماده است برای همین. تنها دلیلی که میتواند او با ما با کاروان باشد که ما در قالب کاروان خیلی کار کرد میتونیم برای خودمون تعریف کنیم. چرا؟ چون ما میتونیم همه این اتفاقاتی که جلسه قبل گفتیم براش برنامه‌ریزی کنیم، میخوایم روی 200 نفر کار کنیم، ولی داریم میگیم که چیکار کنیم اون آدمه باشه، چون اون آدمه که نیومده که شما منو تربیت کنی، که اینجوری که نمیاد که، آدما که با این نگاه نمیان که آقا بریم اینا بخوان رو ما کار کنن، الحمدلله خود اونو بدین دست اینا یه ذره رو ما عملیات انجام بدن، مثلا برنامه‌ریزی کنن، یه اتفاقات یه آزمون خطا برن که ببینیم آقا ما چی میشیم تهش. اصلا تربیت این مدلی نیست، اصلا تربیت یک امر غیر مستقیم، اصلا اون نمیفهمه نمیدونه. من باید ارزش افزوده برای خودم تولید، برای کاروان تولید کنم. ارزش افزوده، ارزش افزوده خیلی مهمه. پس این مدیریتی هم مدیریت اقناعیه. این خروجیش میشه چی؟ دقت کنید. بچه‌های کادر اربعین، هر کادر، حالا راهیانون اربعین فرق، کادر اصلی ترین کارکردشون کادر چیه؟ بگید به من. اصلی ترین کار کرده کادر چی است؟ زر بگیره. اصلی ترین کار کرده کادر و عوامل اجرایی زر بگیر. آقا یه دفعه یه اتفاقی افتاده، یکی داره غرغر میکنه، یکی داره اعتراض میکنه، سری بچهای کادر اونجا ضربه گیره، فوشا رو به خودش میخوره، شروع میکنه به اقناع کردن. کار بچهای کادر، اصلی ترین کار تو مدیریت کاروان اربعین مخصوصا که بروزش بیشتره، اینه. اصلا و ابدا بچهای کادر نباید بی تفاوت از کنار این اتفاقات بگذرن. مثلا میبینه یکی کنار مثلا اونجا تو صف سرویس بهداشتی وایستاده، بعد مثلا یکی وایستاده اونجا داره هی اعتراض میکنه، میگه ببین آیا عقلشون نرسیده ببرن سر یه سرویس بهداشتی که میگن آقای همچین کاروانی داریم ورداشتن فلان و بیسار، شروع میکنه اعتراض کردن به اتفاقات و اینا، بعد این همه میشنبه فقط از کنارش میره، نه اتفاقا وایستی اونجا بگو چی شده، مشکلی داری، ناراحت، بیا بریم یه جا دیگه، بعد علت رو بگو براش، توضیح بده که چرا، چی شد ما اومدیم اینجا، 10 تا مسئله پشتوانه داشته که این باید قانع بشه که تو چرا آوردیش اینجا، تهش دلیل نداره، واقعا بی تدبیری بوده، عذرخواهی کن، بذار آدمه آروم بشه. مدیریت روانی کاروان خیلی مهمه توی اربعین، خیلی مهمه. ذره این اتفاقات نیفته کاروانی شکل نمیگیره. لذا بچه هایی که کاروان هایی که یه بار تجربه ناموفق کاروان داشتن الان میان چیکار میکنن؟ میگه آجا ما داخل ایران کاروان داریم ولی داخل عراق نداریم، آقا من اینجا اتوبوس دانشگاه و فلان همه میکنم تا مرز ببریم، دوباره هم قرار میذاریم برگشت تو مرز بیاد. چرا؟ چون اون ور دیده که نمیشه آجا، نمیشه خدا وکیلی کاروان داری کرد، فقط میشه اعتراضات، فقط میشه اعتراضات. لذا کار خودش راحت میکنه، داخل ایران برای تو مرز ول میکنه، آقا التماس دعا، خواستید برگشت، نخواستید مسافر میزنیم، قیمتش هم بالاست، اینجا برمیگردیم به شهرمون. لذا این خیلی مهمه. پس ما اگر این اتفاق رو رقم نزنیم تو مدیریت اربعین، اصلا کاروانی شکل نخواهد گرفت، اینم تردید نکنید. خب اون ارزش افزوده ها چیه؟ یک کار اجرایی مدیریتی تمیز نشون دادن. لازمش چیه؟ تا تشکیلات قویه، لازمش تشکیلات قویه. ببینید بالاخره درسته ما فردی رفتن میگیم خیلی راحته و کم هزینه و ایناست، ولی شما خیلی از بچه ها تجربه اولشون رو دارن میرن اربعین، خیلی شناخت، خیلی از چالش ها میخورن. چرا اونجا ول میکنه میره؟ میبینه آقا با شما بودن چالشش بیشتر از چالش فردیه. ولی اگر یک کار تمیز و کار تشکیلاتی حساب شده باشه، قطعاً چالش های اون رو کم میکنه. اگر چالش ها رو کم کرد، حاضره بابت یک کار تمیز شست و رفته با شما همراهی کنه. ببینید بزرگواران، کار تشکیلاتی اگر تو دانشگاه سختیش یک باشه، تو اربعین سختیش ده. چرا؟ چون همش بحران اربعین. اربعین همش بحرانه، اربعین همش چالشه. شما یه چی برنامه‌ریزی کردی یه چیز دیگه میشه. اصلا و ابدا اینجوری نیست که طبق برنامه پیش بره. این به معنی نیست که نباید برنامه داشته باشیم ها، ولی اصلا و ابدا گفتی آقا از کربلا ساعت 4 حرکت میکنم، اتوبوس عراقی ساعت 10 شب میاد، چی کارش میتونی بکنی؟ میتونی بگی دیگه نمیخوام، پولتو برنمیگردونه، تا پولم از اول کامل نگرفته اصلا برات اتوبوس نمیفرسته، چی کارش میخوای بکنی؟ بعد یه روز برنامه‌ت این ور میشه اون ور میشه، اصلا کامل بحرانه. راه ارتباطی با بچه‌هات نداری اصلا، هزار تا بحرانه که آدم تو جلسه بعد متمرکز رو همین بحران‌ها قرار بحث بشه. که لذا لازمش اینه که یه تیم از قبل هماهنگ، یعنی تیم باید از قبل با هم هماهنگ بشن. جدی ما بعضی وقتا تو تشکیلات میگیم بچه ها تو دو برنامه های عادی فرض کنید بی سیم ندارید، به قدر هماهنگی قبلی با هم ایجاد کنید که فکر کنید اصلا عملیاتی که راه ارتباطی همتون با هم قطع شده، ولی باید جوری عمل کنید که انگار نه انگار مثلا ارتباطتون با هم قطعه. این نیاز به یه هماهنگی قبلی داره، شناخت قبلی داره. آقا بچه‌ها نسبت به اتفاقات توجیه خوب شده باشن، بچه‌ها نمی‌دونن خوب با هم دیگه تدبیرا رو خوب بارش فکری کرده باشن، با هم دیگه همسو باشن، پلن‌های مختلف طراحی کرده باشن، اگر تو این رفته رفتیم الف این به این، اگه به این چالش خوردیم اینجوری، تا 5 مرحله برای خودش پلن چیده، هزاران اتفاق میشه. تاپ مندی افراد رو بالا بردن، اولین قرقره خود بچه های کادر نباید باشن، چون بیشتر فشار رو همین هست دیگه. لذت زیارت که خیلی، اگر لذت زیارت رو به اون معنای زیارت کردن بخواد بر خودش ترسیم کنه که نمیتونه زیارت کنه درست حسابی. پیاده رویش هم که اصلا با اینکه زیک بده مثل بقیه پیاده روی کنه نداره، فقط بودو سر کاروان، بودو ته کاروان که کی جامون کی نمون. آه یکی گم شون استرسش پدر طرفو در میاره. اینکه تاپمندی کادر رو بالا بردن، اینها لازمه های کار تشکیلاتی توی اربعینه. یعنی باید تمرکز ویژه کنیم، نیروهای تشکیلاتیمون باید توی این چند تا مؤلفه‌ای که عرض کردم باید فوق العاده کروشون کار شده باشه. لذا من تعجب میکنم مثلا به بچه‌های اربعین میگم بابا چقدر با هم الان 10 روز مونده با اربعین، به قول دوست بزرگوارمون چقدر با هم دیگه جلسه دارید؟ میگه هیچی دیگه آقا، معلومه مثلا دیگه هر کی کار خودشو میدونه دیگه، جلسه برای چی؟ جلسه برای آدمای بیکاره. ما هم که بیکار نیستیم، کار داریم، کار ریخته رو سرم هزار تا کار، چرا برشنم جلسه؟ جلسه هم میدید چیزی در نمیاد. در حالی که اصلا کار مدیریت، اصلا مدیر کار اصلیش جلسه است، مدیر کار اصلیش جلسه است. لذا اگه من مسئول یک معاونتی هستم تو اربعین، اصلا کار اصلی من تو لایه ستادی جلسه است، چون جلسه است که هماهنگی میاره، جلسه است که هماهنگی میاره. اون کاره حالا من برم 10 روز دنبال کلمن بگردم یا دنبال اتوبوس بگردم، ولی اگر هماهنگ نباشیم اونجا از هم دیگه متفرق میشیم، اتوبوسامون هم به کارمون نمیاد. یعنی میخوام بگم اصلا همه اینا میره هوا، همش فرض بر این مسئله است. پس کار تشکیلاتی قوی، ساختار متناسب با اونجا. ببینید مثلا میگم شما نگاه کنید تو راهیان نور مسئول اتوبوس میذارید، اتوبوستون چه جوریه؟ تعینیه به قول ما آخوندا. یعنی 40 تا اسم میدی به آقای مشایخی، میگه آقا این 40 تا اسم با تو میبری میاریش، تر خشکش میکنی، تا دونه دونه چک میکنی تو لیست، هر کی سوار شد اتوبوس بعد راه میافتی. تو اربعین همچین کاری نمیتونی بکنی. تو اربعین باید مسئول اتوبوس تعینی بذاری، اونجا تعینی، اینجا تعینی. بگو ببین 40 تا باید پر کنی بری، 40 تا نامشخص، ولی فقط مطمئن باشه بچه های خودمونن. چرا؟ چون تو اربعین اگر یه اتوبوس یک نفر نیومد، شاید آقا نمیدونم پاسپورتش گیر خورده، شاید نمیدونم تو مرز گیر کرده، نمیتونی 40 نفر 200 نفر رو به خاطر یک نفر معطل کنی 5 ساعت تو گرما نگه داری آدم ها رو. هر اتوبوسی که پر شد فقط مسئول اتوبوس ها چیان؟ مشخصن. آقا این 10 تا مسئول اتوبوس منن، تنخواه بهشون دادم، تنخواه مستقل دستشون است، بالاخره کاروانشون هرچی شد یه پولی دستش داشته باشه بدبختا رو یه کاریشون بکنه، یه تنخواه مستقل هر کی داره، ولی آدماش نامشخصن، 40 تای نامشخص، 40 تا بچهای خودمون، هر اتوبوس به ترتیب هر اتوبوس پر شد را میندازیم. تعلل تو اربعین همینجوریش، اربعین خودش خستگی داره توش، این مدل کار کردن تو اربعین خستگی رو 10 برابر میکنه، چون چه خارج کشوره، طرف دانشجوی مثلا رفته اونجا برداشته از اربعین با خودش، مثلا میگم از ایران برداشته چاقوی با خودش تو کیفش برداشته اونجا میگیرنش تو مرز، آقا این آدم حالا تا بریم پیگیری کنیم درش ولش کردن و فلان، آقا ایشون این چاقو رو آورده بوده دندوناشو باش تمیز کنه، نمیدونم چی کار بکنه، همه اینا بالاخره 5-6 ساعت معطلیه. من نمیتونم 300 نفر آدم کاروان معطل کنم به خاطر یک نفر. اصلا اتوبوس اون بر وای نمیسته، اتوبوس عراقی ول میکنه میره، میگن علافتون که نیستم که، نه زبونشو بلدیم، آقا وایسا، میگه وایسا یعنی چی، من رفتم، یعنی نه زبون میفهمیم نه فکر هم دیگه، اصلا هیچ چی نمیفهمیم اونجا. لذا میخوام بگم خیلی مهمه، اصلا اختزاعاتش متفاوته، لذا اصلا ساختارمون باید متناسب بچینیم. آقا این شیک بازیای حسه بندی 10 نفر اسمی، حالا این حسه بندی باید باشه، حالا مثال دارم میگم، این 40 تا برای تو حواست باشه، دونش با تو، نونش با تو، نمیدونم جاش با تو، همه چی اینا برای داخل کشور که همه چی حساب شده است، اینجا ببین شما بالاخره یه چالش ایجاد میشه، به 10 نفر زنگ میزنی مشکل تو برات حل میکنن، اونجا به کی میخوای زنگ بزنی؟ هر چالشی اتفاق بیفته با خود، یعنی با خود امام حسین فقط دیگه با دامنشو بگیری اونجا حل کنه برات. رضا میخوام بگم انقدر دست ما باز نیست، رضا نیازه که متناسب با خودش با ساختار بچینیم. مثلا تو اربعین شاید شما تو کاروانهای دیگه معاونت مالی مثلا نده، خیلی مهم نباشه، معمولا مسئول کاروان خودش کارهای مالی انجام میده، ولی تو اربعین محال ممکنه شما یک نفر مستقل نذاری برای بحثای مالی، ثبت و ضبط، چنج کردن فلان، 1000 تا فلان، بعد بخواد اونجا کاروانداری بکنی، اصلا نمیشه، اون وقت پولت به گیر میخوره، 1000 تا پول آدمه گم شده فلان، نمیدونی پول دست کیه. خدا شاهد ما با بچه‌ها یه سال اربعین رفتیم مرز، معلوم شد که بچه‌ها پول دست آقای فلانی بوده، مثلا جا گذاشته توی خونه شون توی فلان جا، چون حس مسئولیت فقط داده بودن نگه داره، چون تو اربعین میدونی دیگه کارت و پارت و اینا رو ولش، باید حداقل 1/3 2/5 اینا پول نقد باید دستتون باشه، یعنی اونجا آقا من پوز کار نکرد، رفتی صرافی کارخانهشون تعطیل، چیکار می‌خوای بکنی اونجا؟ اتوبوس عراقی تا بهش پول ندی راه نمیفته، یعنی اینجوری نیستش که شما فکر کنیم مثل کشور خودمون حالا کارت به کارت میکنم برات، اصلا این حرفا نیست. لذا میخوام بگم مسئول مالی تو اربعین خیلی جدیه، لذا تو ساختار باید یه آدم درست حسابی، دقیق حساب شده، آدم گرگ باید بذاری پای این کار، واقعا گرگ بذاری که پول از دستش در نیارن، نمیدونم 1000 تا آدم یه ذره تیپ حفاظتی باشه، مثلا یه ذره حواسش به خودش باشه، میخوام بگم اینا باید باشه. برنامه ریزی ها تو اربعین باید متناسب، تو کاروان باید متناسب با بحران ها باشه که عرض کردم دیگه، یعنی باید اولا یک حتما قبلش تجربه اربعین اون کسی که داره کاروان برگزار میکنه باید داشته باشه، حتما، حالا نیروهاشو کار نداریم ما، اونی که داره، چون این که دارم عرض کنم، چون دیدیم ما مسئول کاروان خودش اربعین تا حالا نرفته، یعنی جدا میگم، من با یکی از دانشگاه ها مقرر بود باهاشون بریم، گفتم به یه دفعه جلسه آخر فهمیدیم آقا چه جوری کجا بریم، بعد معلوم بود همش بر اساس شنیده ها برنامه‌ریزی کرده بود، حداقلش این اب نداره تجربه نداشتی، باید حداقل مثلا شما 2 هفته قبل از کاروان اولا که باید خودت یه سفر کربلایی بری بیای راه و ماها و اینا همه اینا رو بدونی، ولی با همه اینها باز تجربه مدیریت کاروان اربعین نداشته باشی به چالش می‌خوری. نظام این خیلی مهمه، بحران های اربعین اولا باید رصد کنیم حتما، تو جلسه بعدی حداقل فکر کنم 15-16 تا چالشی که معمولا تو اربعین مرسومه بر خلاف کاروان های داخلی ایجاد میشه و اینا رو باید تدبیر کنیم براش، واقعا اینا رو باید براش تدبیر کنیم. نکته بعد که عرض کردم ارزش افزوده، ارزش افزوده چیه؟ ارزش افزوده ما تو کاروان اربعین میشه برنامه های فرهنگی، غیر از اون کار اجرایی ترتمیز و اینا که تسهیل کرده چالش ها رو تدبیر کرده، چون تو فردی من تدبیر نمیرم با چالش مواجه میشم، حالا یا کوتاه میام یا فلان، ولی تو کاروان فرض اینه که تدبیر شده چالش ها، اون یه ارزش افزودش، یه ارزش افزودش برنامه فرهنگی. من چند تا حدودا 5 تا موقف توی 40 مهمه تو کاروان که باید اینها رو حواستون باشه، برای اینا برنامه خاص داشته باشید. یک، وقتی میگیم برنامه فرهنگی، یعنی توی که برنامه فرهنگی که در امتداد همون چیه؟ اقناع است دیگه، در امتداد همون مدیریت افکار دیگه، یعنی همه این با هم دیگه. ببینید توی این موقف ها باید همه این مفاهیم رو محقق کنیم. موقف ها چیه؟ یک، افتتاحیه. آقا افتتاحیه 90% چالش های شما رو با بچه ها حل میکنه. یعنی 90% مدیریت افکار عمومی اقناع تو افتتاحیه قرار رقم بخوره. یعنی چی تو افتتاحیه چی کار میکنیم؟ اولا یک، ما فلسفه 40 باید براشون تبیین بشه. بابا دانشجوه میاد تا آخرش برمیگرده میگه این چه کربلایی بود، نشد نشده بچسبی به ذریع امام حسین. معلومه که وقتی توجیهش نکرده باشی، فلسفه 40 براش نگفته باشی، 1000 تا برنامه شما رو هیچ میپنداره. خودش هم فردی میرفت این آدم دیگه سال بعد نمیرفت. لذا فلسفه 40 برای بهره برداری حداکثری. دو، کارکرد دوم افتتاحیه چیه؟ اینه که روح جمعی و انسجام رو توش بدمیم. انسجام یعنی بچه ها اون حرکت جمعیه رو باید براشون تبیین کنیم. چون این ماها لزومن در زندگی عادیمون، زندگی تشکیلاتی که نداریم که همراه با جمع خودمون همیشه تصور کنیم، همیشه فرد رفت اقداماتمون انجام میدیم. باید تو اونجا تاکید بشه، مثلا چالشاش گفته بشه آقا برادر من، خواهر من، اگر این اتفاق بیاد این حواست باشه، اگر از جمع جدا شدی این میشه ها، فلان میشه ها. تاکیدات مختلف روی فضای حرکت جمعی و انسجام روی این فضا. نکته بعد، بحث قوانین و حساسیت ها تبیین بشه. ما خیلی وقتا دیدیم آقا دانشجو اونجا به چالش خورده، اون که تجربه نداشته، برداشته مثلا 3 نوع کفش برای خودش آورده، کفش فلان اگه خسته شدم، کفش فلان نشدم، دمپایی ابری فلان. بعد میاد اونجا، من تجربهش دیدم، دانشجو اومده کولهشو به قدری سنگین کرده، 2 قدم راه میره، یا میگه آقا اینجا چه ماشینی برای من بگیرید، من دیگه نمیخوام با کاروان ماشین بگیرید، من میخوام برم، یا مجبور شده کل کولهشو بخشیده بیچاره. یعنی یه جا رفته دیده آقا این فقیره کنار خیابونش دمپایشو داده به این، یه ذره رفته جلوتر پتو مسافرتی آورده بود با خودش، پتو نمیدونم چی آورده بود که آقا میریم اونجا آلوده است، نمیدونم فلان بیسار، از این سوسول بازی ها. لذا اینا خیلی مهمه، ناظر به فرهنگ مردم عراق و اتفاقات، حساسیت های مردم عراق رو باید براشون تبیین بشه. بعضی وقتا به شوخی بچه ها اونجا میتونن چالش جدی ایجاد کنن. اونجا باید بدونن اونجا احترام بین کوچیک و بزرگتر اگر تو ایران خیلی مهم نیست، مثلا کوچیک با بزرگتر یه شوخی میکنه، اونجا غیرتی هم سر این مطلب. اونجا آخونداشون با آخونده اینجا فرق میکنن. نیما شما اونجا آخونده رو اینجا عمامش هم میزنی میپرونی پس کردنی هم بهت میزنی بهت میخنده، اونجا جرئت نداری جرا کنار آخونده بشینی. تو آخوند جایگاه خاص داره، اصلا کارکرد آخوند برای اونها با داخل ایران ما فرق میکنه. مثلا تو فرهنگ اونا، مثلا تو بحثای دینی، تو احکام فوق‌العاده مشکل دارن. پیرمردی ها ببین هنوز احکام ساده شو بلد نیست، چون اصلا اونا خیلی متفاوت با ما دینداری میکنن، اشتراکات زیاد داریم. ولی این طرف مثلا اونجا میبینه میگه، بعد همونجا جلوی تام میگه اینا نگاهش دینشون هم بلد نیستن. این باید بفهمه بابا، حواس با این درک با اونا تعامل کن، اختزاتشون رو بفهم. تو موکبشون میری بدون که آقا اون مثلا تو موکب اینجوری رفت پاشی اونجا جشن پتو بگیری، همتون رو پرت میکنه بیرون. میگه این سخیف بازی ها چیه برای امام حسین؟ امام حسین اینجا اومدی 40 عشق بریدی، بچه ما برای جشن پتو دارن میگیرن. اصلا اینا رو به خودشون قبول نمی کنن. لذا میخوام بگم این حساسیت ها رو براشون میگیری. یا مثلا آقا اونجا بچه ها مثلا گوشی ساده با خودتون بیارید. چرا؟ احتمال گم شدن گوشی زیاده، بعد به خاطر گوشی 2 روز باید بشینی آقا من 30 میلیون 60 میلیون پول گوشیم بود، آی کاروان تو که مسئولی فلانی بیساری، برو گوشی منو پیدا کن. حالا من بعد گوشی از کجا پیدا کنم؟ لذا باید اینا رو بهشون از اول تاکید کنید. آقا ما قوانین گفتیم نیارید، اگه آوردی از صورتش با خودت، احتمال گم شدنش هست، احتمال هر چیزیش هست. خب میگم اون چیزایی که حس میکنید تو کاروان قرار ترمز بشه، چالش بشه، جاش اینجاست باید توجیه کنید آدم ها رو. بحث بعدی اینه که باید مسئولین کاروان، حتی مسئولین اتوبوس، خوب باید معرفی بشن تو افتتاحیه. آقا ما خیلی وقتا دیدیم دانشجوها رفتن تا اومدن نفهمیدن بالاخره مسئول کاروان کیه تو اینجا. حالا ایشون خاصه ریا نشه، ای مثلا تواضع، اینا تواضع نیست، اینا حماقته. با مسئول کاروان باید مشخص باشه، چالش اسمش فلانش، راه ارتباطی باید باشه، با بالاخره یه چالش اونجا ایجاد شد، یه کارتی گردن طرف باشه بگه عربی هم نمیفهمه، به این زنگ بزنید، به این لامصب، یعنی به این زنگ بزنید، این بالاخره صاحب ماه، یه راهی باید پیدا کنه. یعنی مسئولین باید اینجا خوب معرفی بشن. چی شده؟ صدا ندارین؟ نکته بعد دقت کنید، مثلا آقا الان تو مرز چه چیزایی رو اجازه نمیدن ببرید؟ اینا خیلی مهمه. خیلی از بچه‌ها میان تو مرز گیر میخوره، آ فلان میگه آقا من نمیتونم اینمو بذارم اینجا، اینجا به کی بسپارم؟ نه امانتداری داره نه فلان. آقا اینا رو اگه ما خوب توجیه میکردیم آدم‌ها رو، قطعاً این چالش‌ها رو نمیخوره، یعنی کاروان روان‌تر میشه. هرچند اینا رو همه هم توجیه کنید، باز یه سری آدم‌ها دارید که بدیهیات رو هم رعایت نمی‌کنه. 100 بارم بهش توضیح بدی باز اینا میگه چرا؟ فکر می‌کنه اونجا مثلا دادگاهه، می‌خواد با قانون اثبات کنه برات که اینجوری چرا باید جلوی اینو بگیرن. آقا مدارک مثلا غیر از پاسپورت چی با خودتون نیارید؟ الکی کارت ملی تو ور ندار، بیا شناسنامه‌ات بیار اینجا گم و گور کنی، بعد آزاد بگیری، بعد 3 سالم تو ایران بهت کارت ملی ندن، حالا به 100 تا چالش بخوری، بعد اون وقت کاروان برای اون تلخ میشه. ببینید ما میخواییم کاری بکنیم که اربعین برای اینا تدبیراییه که ما تو کاروان میتونیم برای مخاطب بکنیم، نمیشه مزیت‌های کاروان. ما تذکرها رو میدیم، تدبیرها رو میکنیم که این تو زندگیش به چالش نخورده وقتی برگشت. دقت کردین؟ نکته بعد بحث یک برنامه معنوی و اصطلاحاً به قول خودمون یک عهد جمعی باید تو برنامه افتتاحیه داشته باشیم. فضای معنوی باید ایجاد کنیم تو افتتاحیه، خیلی مهمه. یعنی بچه‌ها باید حس کنن یه اتفاق خاص میخوان رقم بزنن. فضای توبه رو باز کنید اینجا، چراغا رو خاموش کنید. خلاصه هر کی بدهی داره، هر کی خلاصه کار زشتی کرده، هر چی کرده، خلاصه همینجا وقتش رو توبه کنه. یعنی اینها یه فضای همدلی ایجاد میکنه، فضای معنوی ایجاد میکنه از همین شروع. و اتفاق اصطلاحاً نکته بعد، توقعات رو واقعی کنیم. آقا توقعات از سفر زیارتی اربعین رو واقعی کنیم، بفهمه که اونجا هتل قرار نیست بره اسکان کنه، نهایت بگی آقا اون چست کنی ما رو آوردید اینجا، مثلا پتوش بو میده. بو میده مگه چیه مگه؟ خب خدا شکر کن مثلا شپش نداره، در این حد با خدا. اصلا این توقعات اگه از قبل ببین، آدم ها اگر آمادگی ذهنی داشته باشن تابمندیشون بالا میره، یه قاعده است. ما قرارت آمادگی ذهنی ایجاد کنیم برای چالش های متوقع، لذا خیلی مهمه. بفهم
مثلا برای آمادگی ذهنی ایجاد کنیم از قبلش برنامه مجازی داشته باشیم که بچه ها توضیح بدیم
نه، اولا این باید حضوری باشه، تو مجازی اصلا کار نه. خب دیگه دارم میگم بگید دیگه، اگه میخواد آدم ریزش کنه همینجا ریزش کنه، اگر میتونیم اقناعش کنیم اقناعش کنیم. نه این قبل حرکته، تو شهر خودمونه. مثلا میگم پای اتوبوس هاست، گفتیم بچه ها بیان جمع شن تو فلان نقطه و همه هم باید باشن، حتی یک نفر هم بدون حضور تو افتتاحیه نمیذاری. کیف کولش هم آورده تو دانشگاه، اتوبوس ها رو هماهنگ کردیم، اول 2 ساعت افتتاحیت، اگه آدم نخواست بیاد میگه آقا ببخشید دیگه شرمنده بس.
خب من 2 ساعت باید برم تا جایی که افتتاحیه هست، تو شهری که مثلا باید جمع بشی، اونجا
نمیتونم برگردم. چرا نمیتونی؟ اصلا شما اینجا تدبیرش اینه که باید یه تیم 2-3 تا از بچه ها، بله اصلا اینا اصلا تعارف نکنی، اب نداره. این هزینه های کم رو باید بدیم، به جاش دقت کنید کاروان مختل نشه. قطعا همیشه شما برای دفع یک بلای بزرگتر مجبوری یه بلای کوچیک ایجاد کنی، اصلا شک نکنینو. ولی بهتر از اینه که برید تو عراق این آدم رو بعد بخواد برگرده میخواد چیکارش کنی؟ و حالا که 10 نفر آدم باید ردیف کنه اینو برش گردونن تو خونش اینجا، حداقل تو شهر خودشه، تهش وای میسته اونجا زنگ میزنی به باباش بیا ببرش. تهش ما خودمون یه تیمی هماهنگ میکنیم اونجا، اصلا بچه‌ای که نمیخوان با ما بیان اربعین، شما وایسید اینجور بچه‌ها رو تدبیر کنید برسونید به خونه هاشون. اینا دیگه تدبیرای ماست. ولی میخوام بگم این، ولی باید اینجا باید آگاهانه بیاد. آقا نمیدونم من تو اتوبوس میخوام پیش رفیقم بشینم، اونجا دیگه اونور مرز ما منتظر رفیقت نمیمونیم، هر کی زود اومد میشینه تو اتوبوس راه میفته. یعنی این توقعات که میگم واقعی بشه، یعنی آقا ما شیشتا با همین، بله تو ایران تا مرز با همین، اومد تو اون سیل جمعیت از هم متفرق شدید، اونجا حالا بگرد همدیگه رو پیدا کن، دیگه شاید برید تو کربلا همدیگه رو پیدا کنید، ولی اینکه آقا منتظرم رفیقام بیان فلان اینا نداریم. اگه میتونستی رفیقاتو حفظ کن، نتونستی دیگه خلاصه باید با کاروان همراه بشی. لذا این مسئله خیلی مهمه. آقا من اونجا جا خواب دیدید بعد سوال تخت داره اونجا یا مثلا رو زمین باید بخوابیم؟ خب اینا خیلی مهمه، باور کنید اینا چالشه ها، اینا که دارم عرض میکنم خیلی تو مخصوصا کسایی که تجربه اربعین نشن سفر اولیان، اینا خیلی تصورات چون شنیدن اونجا بخور بخور زیاده، فکر میکنن بخواب بخوابم زیاده، اسکان اسکان هم زیاده، یعنی همه چی فکر میکنن اونجا رواله، دیگه نمیدونن که بابا مثلا بعد آقا الله حاضر نمیدونن تغذیه توجیهش کنید، بابا اونجا رفتی هول و ولا 24 ساعت فلان و فلان نخور، وقتی فلسفه سفر اربعین رو بدونه که بابا اصلا تو سفر کربلا مکروه گوشت بخوری تو، بعد طرف 24 ساعت تو صف کبابه، بابا این آدم به خاطر اینکه خوب توجیه نشده، درسته اگه من توجیه بعد میره تو صف کباب، دقت کنید صفای کبابم شلوغ از کاروان جا میمونه، حالا دو ساعت دیگه آدم باید بگردید پیدا کنی، اگه از اول میفهمید آقا نباید سراغ این چیزا خیلی بره، حداقل 5 تا صفشو رد میکرد، مثلا 5 تا موکه رد میکرد، ششمی دیگه دلش دووم نمی آورد، نه اینکه دیگه سر هر موکه بی وایسه. آقا اینکه زیاد خوردنه چقدر مهمه یا کم خوردنه تو اربعین موضوعیت داره، اینا رو همه رو باید بچه‌ها توجیه بشن، تا مسائل بهداشتی و نمیدونن تغذیه اینا باید خوب توجیه بشن. طرف میگه آقا من معده‌م حساسه، مثلا نمیشه برای من غذای ایرانی مثلا بچهای اصفهان فلان پیدا کنید، چون اینجا غذا نیست که، چون اونجا میبینه چه جوری دارن میپزن غذا دیگه، همه تو کف خیابون دارن میپزن دیگه، اینا بهداشتشون رو چه جوری رعایت میکنن؟ بهداشتی طرف با پا رفته داره نخود له میکنه، نمیدونم سیب زمینی رو داره، اصلا این حرفا رو نداریم ما. رضا میخوام بگم این آمادگی ذهنی خیلی مهمه باید ایجاد بشه.
شما
تا سفر اولی هستید؟ نه نمیدونم آقا اونجا خنک باشه، مثلا من میخوام بخوابم، من یه ذره گرمم بشه، عرق بکنم، نمیدونم فلان بشه، نمیتونم حرکت کنم، اصلا هیچ چیزا نداریم بابا. اونجا حمومش حالا آب، اولا تو عراق یه دفعه 2-3 ساعت آب قطع میشه، حالا اونجا حموم از کار بیفته، حالا تو اون لحظه عرقسوز شدی یا نشدی چی کار باید بکنیم، اینا رو باید میخوام بگم اینا رو خوب باید واقعی، نه حالا مثلا خیلی بترسونید آدم رو، نه به قول یارو حالا ان شاء الله درست میشه ولی بدون این هست، ایشالله ما حلش میکنیم ولی بدون اینجوریه.
به من بگیم به تر راجبش.
آره
خب اون یکیش که نبیشنادی کارون به کارون گفتن که مثلا ما اینا رو بگیم درد میشن، یه راهکارش این آلام انجام میدیم اینه که اون خوشگلی ها و اون راحتی ها شد بردش بکنیم اون رو
قطعاً به این
خودش
کاملا نکتهشون درسته. ما اینکه گفتم اینجا فلسفه اربعین رو میگیم، اونجا جذابیت های اربعین رو تو همین فلسفه تبیین میکنیم، اتفاقا یه درجه داریم نگاه آدم ها داریم زاویه نگاه آدم ها رو عوض میکنیم، میگیم ببین تو اونجا اصلا جنسش فقط اون چیزی که تو فهمیدی بخور بخوره نیست، یه چی جذابیت های خیلی فوق العاده داره، بخور بخوره هم هست ولی حواس باشین چالش هم هست، در کل میصرفه.
جاش هم مهمه، این جای گفتنا رو مثلا یه وقت ما این رو مثلا توضیح میدیم میگیم خیلی خوب و اینا، بعد میگیم خب قوانین رو میگیم، بعد آخر سر میگیم مثلا
نه شروع اول مثبت ها رو شروع، آقا تلخی ها رو همیشه بذارید برای آخر، بعد میدونید بعد اولش اینه، بعد تهش هم همیشه با معنویت تموم کنید، میشوره میبره همه رو، یعنی بعد خدا پیغمبریش کنید، ایشالله خدا بخواهیم فلان بشه بیسار بشه، همه اینا رو خدا درست میکنه، بندازید تو پازل خدا، هرچی هم پیش اومد بگو دیگه ببین ما حتما از خدا خوب نخواستی تو افتتاحیه، ببین گفتم از خدا خوب بخوا که چالشاتو برات حل تدبیر بشه، تو حتما اون نیتتو خالص نکردی تو افتتاحیه، اون رو عشق خوب نریختی اونجا. بله بله این جزء هم فلسفه ها میشه.
یه سری از نکات سخت رو داخل سختون هم بگیم.
چی؟
یه سری از نکات سخت رو داخل سختون.
نه ببینید بزرگواران، اولا یک دقت کنید، میگن آقا همون موقع ثبت نام ما شرایط و یه سری از نکات رو بگیم. اونجا ما باید آدم ها رو اول اقنا بکنیم، یعنی اولا فقط باید حضوری باشه. آقا افتتاحیه، خواهش من اینه، حضوری نباشه شما تو فضای مجازی نمیتونید آدم ها رو اقنا بکنید. مطمئن باشید اصلا فضای مجازی برای گفتگوهای اقنایی نیست. شما آدم اینجا آدمه تو دستته، میبینی از نگاهش میفهمی، از زبان بدنش میفهمی اوضاعش چیه، اونجا از حالات و از اتفاقات قبل و بعد شلوولیش همونجا میفهمی. اونجا تاکید میکنی وقتی میبینی آقا جو عمومی همینجوری افتتاحیه رو تلو تلو اومدن، میفهمی که اگر اینجا صفر رو نظم نزنی تا ته اربعین گیری، تو مجازی چجور میخوای اینا رو بفهمی؟ آدماتو نمیشناسی. و اینکه تو مجازی آدم معلوم نیست، داره آشپزی میکنه، داره چرخ ماشین عوض میکنه، ذره صدا شما هم داره میشنوه، 90% چیزا رو میشنوه ولی نمیشنوه. خیلی مهمه اونجا توجهات، خیلی مهمه.
یه مسئله هم که مثلا ما یه مسئله رو نمیدیم دو ساعت قبل از اونجا بگیم، مثلا مسئله گوشی رو اون برای مثلا
بله بله
پیدا بکنه، اونو نمیدیم دو ساعت قبل از اونجا.
یه سری
وسائل ها اینکه چقدر سبوک باشه رو نمیدیم.
ببین یه سری نکات این مدلی که بگو اصلا وسائل مورد نیاز، اینا یه سری نکات اینجوری تو اون کانال اختصاصی که میزنید موقع ثبت نام یک تیکه تیکه اطلاع رسانی میکنید، ولی حساسیت ها رو مجازی نمیتونید بگید. بله نیازمندی ها لوازم، آقا کفش فلان بیارید یا اونجوری بیارید، با دمپایی بیارید بهتره یا نه، قرصاتو بردار بیار، دو ساعت دیگه اصلا قرصی نیست که بخواد با خودش برداره بیاره. این دیگه هر توجیه شما براش تدبیر کنید، ولی یه توجیه قبل حرکت حضوری سفت نیاز دارید. حالا بگو من آقا من 10 تا جلسه توجیه میذارم، 6 تا مجازی میذارم، یه دونه حضوری، میگم اشکال نداره، ولی حضوری حتما باید باشه.
استاد یه سوال، ما 2 سال پیش رفتیم مدیر کارمون هم سابقه خیلی داشت، 13 سال بود که سابقه داشت، برنامه‌ریزی کرده بود، ولی برنامه‌ریزی از مثلا خود مرز که صبح رسیدی مرز قشنگ تا فردا دور بعد امتحان این راننده بنده خدا عراقیه ما طول کشید که کاظمه ببر، سامرا ببر، نجف ببر، با خاصه این راننده عراقی خود شاکی شد که آقا مگه من راننده شما ما اینا که من صبح حرکت میکنم، آخر به چاو کشی و اینجوری
یا ابوالفس
به خدا قدر.
یعنی مشکل از کی بوده؟ راننده بوده یا این ور بی برنامگی این ور؟
که میگفتم ما برنامه ریزی میکنیم، یعنی یه جوری همه رو پشت سر هم چیده بودن، آخر خود راننده
چون اینا برنامه ریزی. ببینید اولا یه چیزی داریم به نام تجربه، یه چیزی داریم به نام تمرین. دقت کنید فرق است بین تجربه و تمرین. تو هر دوتاش تکرار هست، تو یکیش عبرت آموزی هست، تو یکیش نیست. خیلی همون تجربه رانندگی داریم، ولی تو رانندگیمون داریم اشتباه کلاج ماشین رو میگیریم و آزاد میکنیم و صفحه کلاج 24 ساعت داریم خورد میکنیم. تجربه رانندگی زیاد داریم ولی هیچ وقت ازش تمرین رو به رشد نگرفتیم. تجربه خالی به درد نمیخوره، لذا اینکه زیاد رفته با اینکه متناسب با اون زیاده تدبیر کرده لزوما نیست. درسته بعضیا مطلوب و ایدئال برنامه‌ریزی میکنن، ولی اون کسی که واقعی بخواد برنامه‌ریزی کنه میدونه که آقا تو مرز بخوای نفر دو سه ساعت علافی داری، لذا به اونور بگو تو از اینور میخواد تو مرز برگرده تو ایران، میدونه که بابا اتوبوس مهرانت نمیتونه بیاد تو مرز وایسته منتظر شما، چون پلیس جریمهش میکنه 2-3 میلیون. لذا مسافر سوار اتوبوس میکنه، لذا تدبیر میکنه میگه ببین تو بیا پول بیشتر بهت میدم، تو مهران وایستا مرز نیا. هر وقت من رسیدم مرز 2 ساعت قبل از که برسم مرز به زنگ میزنم بیاد لب مرز، وایستا نمیدونم تو ایلام نه یا تو مهران مثلا من این کار میفهمه که بابا اونجا درست مطلوب اینه که من پول دادم به راننده اتوبوس میاد تو مرز منتظر ما باید باشه، مثلا پلیس نمیذاره اونجا وایسته، اون که نمیدونه واقعا این منتظر کاروانی اومده کاسبی میخواد قیمتا رو ببره بالا، به زور جریمهش میکنه راه نیفته، میگه آقا باید پر کنی راه بیفتی بری. میگم اینا خیلی مهمه، باید واقعیت های اربعین رو ببینیم، یعنی بحران هاشو ببینیم متناسب با هم باید برنامه‌ریزی کنیم. نکته بعد بحث بدرقه است. برنامه بدرقه ویژه داشته، آقا چقدر میشه از این بدرقه استفاده کرد؟ میدونید چقدر میتونید از خانواده ها پول بگیرید اینجا بابت اونایی که پول نداشتن اربعین بیان؟ اولا خواهش من اینه که هیچ کیو به خاطر پول نداشتن از ثبت نام جلوگیری چیزی نکنید، یعنی نگید آقا چون پول ثبت نام نداری، بگو آقا بیا انشالله میریم. کجا باید پولشو بگیرید، پول این آدم رو جمع کنید، تمام زورتون رو میزنید از این برنامه، نشد خونه برنامه بدرقه ویژه خاص بگیرید، یه آدمی که مشتی باشه بیاد، آدم بکن خوبی باشه، معنوی خوبی باشه، همه اینا رو در کنار هم، باید ویژگی های یک انسان گرگ رو داشته باشه، همه اینها رو در کنار هم داشته باشه، چیکار میکنه؟ دقت کنید، میاد اینجا خانواده ها رو قسم میده، میگه ببین تو دوست داری بچت بره، دوست داری بچه یکی دیگه بره، چجور دلت میاد؟ یه ذره عذاب وجدانیش هم میکنه جریانو، عذاب وجدانی که کردیم که آقا تا پول این 10 نفر ناشناس که اعلام نمیکنیم جور نشه، کاروان حرکت نمیکنه. هر کی 50 تومن، 100 تومن، 1 تومن، ما تو یه سال تو کاروان ستاد اربعین قوم این کارو کردیم، یه پولی از مازاد اومد بر اربعین سال بعد.
یه حرکت دیگه هم من پیشنهاد دادم، معمولا اول با این اول هماهنگ میکنن چیز بازار مربوط، میگه آقا طرف شما چقدر هدیه میدی، میگه 20 میلیون رقمو که میبره بالا، بعد
نه این این دیگه دروغ میشه. خب نه این اول اربعین بخوای این کارهای دغل بازی ها رو بکنی که دیگه تا آخرش دیگه اربعین معلوم نیست چی بشه، دوز باید بیارد ایران کنی دیگه شما. نه ما اون اثرات تکوینی اربعین سر جاش، حساسیت ها، اون ارزش های اربعین، آقا صداقت کامله، آقا نه واقعا 10 نفر آدم داریم، پول نداره، فقط زور اون میرسیم بگه آقا کاروان حرکت نمیکنه، یا خودتون کمک کنید یا باید منتظر بمونید ما بریم خیر پیدا کنیم. حالا دیگه بچه‌ش تو گرما نشسته زیر آفتاب تو بدرقه فلان و اینا، سوار اتوبوس شده منتظر کار، دلش نمیاد بچه‌ش منتظر بمونه. بعد بگو ببین تو خود اربعین از کجا معلومه یکی دیگه بر عاقبتت اون دنیا نماز روزه که درست حسابی معلومه خدا ازت قبول کنه، همینا قبول میکنه، عذاب جهنم و مرگ و یادش بندازید، یعنی از این جور کارا بکنید، باور کنید مردم پول میدن به خدا. اصلا مردم ما نه که مردم احساسی هن، یه ذره فضا رو قبل و قیامتیش کنید احساسی کنی، ببین امام حسین الان منتظر که ببینه تو چی کار میکنی براش. چیه؟ نه اشکال نداره، این واقعیت هاست، ویژگی های مثبت مردم ماست. لذا میخوام بگم این فضای همدلیه و مواسات، دقت کنید، این فضای مواسات عملی باید تو همین کاروان تو شروعش باشه. به خدا اگر این فضا ایجاد بشه، از همین اولی مواسات ایجاد بشه، تو ادامه بچه‌ها وقتی میبینن روی کرد کاروان اینه، میبینه اون خسته شده میره کوله اونو میگیره، اون خسته نشده کوله اونو میگیره، نمیدونم به اون غذا نرسیده میره صف وای میسه برای اونی که مریضه تو موکبه غذا بهش برسونه بده، نمیره از گشنگی. میخوام بگم اینا روی کرد و باید روی کرد مفاصل از خودمونم شروع کنیم. آقا بسم الله، مثلا من خودم انقدر میذارم، خب واقعی ها، واقعی باید بالاخره. حالا ولی اون سخنرانه رو خوب باید بپذید ها، خوب باید بپذید، مشتی براتون در میاده کارو. آره یه آدمی باشه که احساسی طور هم باشه، اقناع و احساس رو با هم خشک بگید، هیچ اتفاقی نمیفته. حالا منظورم که این فضای بدرقه خیلی مهمه، مثلا دو تا مادر یه مادر شهیدی، پدر شهیدی، خود شهید رو بردارید بیارید آقا بالاخره یه فضای احساسی، یعنی اینا فضای، یعنی باید بدرقه ارزش افزوده داشته باشه، نه اینکه صرفا آقا پدر مادر اومدن هلی تلی میره، مثلا باید یه جوری باشه که پدر مادر از اینکه خودش الان نمیتونه بره اربعین قفته بخوره. ببین ما قرار شد اربعین رو چیکار کنیم، دقت کنید،
مورد همه جا نمیشه پیاده شد، مثلا ما کاروانمون
اشتباهه دیگه. اولا که خانواده ها میان دو صبح هم میان، یک دو ما یه بدرقه اولیه داریم، ما چیکار میکنیم؟ شما اگه دو صبح میخواید حرکت کنید، ما همیشه میگیم آقا بیاید با بچه ها ساعت 10 شب بگید خانواده ها بیان خداحافظی کنن، بچه ها رو میبریم تو دانشگاه میخوابونیم 4 ساعت رو میخوابونن بعد سوار اتوبوس ها، یعنی بدرقه ما از خانواده ها جدایشون ساعت 10 شبه، نه ساعت 2. آفرین، یعنی افتتاحیه، منظورم افتتاحیه کارکردش با بدرقه فرق میکنه، چون بعضا مثلا افتتاحیه تو تا سخنران اینو دعوت میکنیم کارکردن نداره، اینجا درگیر کردن خانواده ها خیلی مهمه. اینکه گفتم باید اربعین و حد اکثری، بعض وقتا میبینی همون مثلا یه نکتهی تو اونجا گفته میشه، خانواده پدره مثلا خیلی انگیزه نداشته کارشو بزنه، میگه ولش کن جهنم بریم بچه‌مون رو ما هم بگازیم بریم ماشینه روشن جمع میکنه. حالا بچه‌ش هم شاید کاروان شما بکشه بیرون، بگه ماشین خودمون بده. یه مدت راحت بشیم از دست. نه ما الان اون سال برادرها داشتیم، ما اون سال برادرها داشتیم. نه بابا الان پسرها هم مثل بالاخره همینجوری دارن باشون تعامل میکنن. اون زمان قدیم بود. درسته میگه برو، ولی باز میگه بذار چیکارت کنم دیگه، پاره تنم. بذار این فضا رو داره. هی دیدیدم کسی مثلا برای پسرش تره خورد نمیکنه، شما یه کار رو خورد کنه. حالا اونا دیگه استثناءاته. ما داره میگیم حتی امکان دیگه، یعنی یه قاعده حواسا اینجاست، یه دقیقه حواسا اینجا. ما این قواعدی که داریم میگیم تا جایی که شدنیه دیگه، قاعده و عقل داریم دیگه. بالاخره اگه یه چیزی نمیشه که نمیگیم لزوما این کارا رو باید بکنیم، ولی هر چی بریم به این سمت این اتفاقات بیفته بهتره. کاروان با کیفیت‌تر، صفت‌تر شروع میشه. ببینید اینم خدمتتون عرض کنم، اگر شما تو افتتاحیه منظم و صفر شروع کردید، بقیه کاروانتون منظم پیش میره. اگر تو افتتاحیه گفتی ساعت 10 افتتاحیه 12 شروع کردی، مطمئن باش تو اتوبوست به بچه ها میگی ساعت فلان بیاید اتوبوس سوار شید، بچه ها 4 ساعت دیگه رفتیم صف کباب وایساده 4 ساعت دیگه. میگه اینا بابا اینا میگن 10 12، بذار واسیم کبابونو بگیریم. به خدا همینجوره. ولی شما اگر تو افتتاحیه نظم رو اجرا کردی و طرف 10 دقیقه یک رو دیر اومد، حداقلش به قول خودمون بازخواست شد. کجا بودی تا الان؟ من قرار نمون ساعت 10 بیای. ببین نمیگم لزوما به خاطر 10 دقیقه آدمو ترک کنه، ولی آدمه بفهمه که اینجا نظمی وجود دارد. لذا اگر من اونجا بهش گفتم که برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، از مرز رد شدی، بدون توقف بلافاصله میای فلان علمو پیدا میکنی، اونجا وای میسی، دیگه آدمه به ذهنش هم خطور نمیکنه بابا شاید اینا گفتن، حالا شاید مثلا میخوام ما رو اینجا نگرد. نه میبینن که ما دقیق هر چی گفتیم میایم قانون اجرا میکنیم. اولین مواجهشون تو افتتاحیه است. اگر دیدی آدمم واقعا فشله، به سیستمش اصلا نمیخوره، آدم منظمی باشه، این همون دفع بشه، اون اول بهتره، والله میشه معضل براتون تو اونور. همش باید دوباره، یعنی 6 نفر آدم از کاد نیروی اجراییتون توانشو میگیره که این آدم هر دفعه باید بگردی پیدا کنی. حالا اونورم براش اتفاقی بیفته نیفته، حالا تا الان مثلا بابا ننش هیچ مهم نبود براش، حالا یه چیزیش هم بشه شما تو دادگاه اینا اتفاق افتاده دیگه، میشه بچه مهم دردونه مثلا تاج سر پدر مادره بودن.
این نکته رو میگوشت کنیم که اگر ساعتی هم میگن که الان میخوان دقیق اجرا کنم مسئول کاروان، ساعت
منطقی باش. آفر
پارسال مسئول کاروان ما گفت این ساعت اینجا باشید، اون ساعت حالا ما کازمی بودیم، اون ساعت ساعت اذان و نماز جماعت بود، اصلا درهای حرام میبستم، ما نمیتونستیم.
آفر ببین میدونی چرا این ساعت رو انتخاب میکنه؟ چون اون مسئول بزرگوارم ذهنیتش اینه، میگه من این ساعت بگم بچه‌ها یه ساعت بعدش میان. اصلا ذهن‌ها اینجوری تثبیت شده بابا ما هر ساعتی میگیم منظورمون یک ساعت بعدشه، لذا میگه اذان بگیم که بعد اذان بیان. میگم خب از همون اول چرا نگفتی 7؟ میگه آقا 7 میگفتم 8 میومدن، لذا مجبور شدم 6 سر اذان بگم که 7 بیان. این ذهنیت‌های غلطی که از همون اول ما باید جلو باب شدنشو بگیریم. یعنی واقعا ساعت و منطقی اگرم می‌خوایم این مسئله محقق بشه، این حساسیت رو باید از قبل بهشون منتقل کنیم. یعنی مثلا آیین‌نامه اجراییتون که دارید نظم روش تاکید کنید، تو پیامکاتون از روز قبل برادر بزرگ و خواهر بزرگ رأس ساعت 10 دیر اومدنتون شرمنده‌تون نشیم فلان، 10 بار تو پیامکا دیده هی داره رو ساعت تاکید می‌کنه، هی داره میگه نیای دیگه نیست و فلان و اینا، میگه دیگه حداقل ریسک نمیکنه، شاید یه مشکلی تو راه براش پیش بیاد. ریسک میگه اینا ظاهرا خیلی جدی ان، 10 بار به من پیام دادن برای این جریان، اگه اینقدر براشون مهم نبود پیام نمیدادن. لذا این حساس کردنشون نسبت به این نظم هم که برای اینکه خود افتتاحیه منظم شروع بشه مهمه. و الا مثلا این افتتاحیه نصف جمعیت نمیاد، میگه آقا چیکار کنم، شروع کنم نکنم، شروع کنم نصف جمعیت نیست کاروانم بره، نمیشه با نصف جمعیت کاروان رفت، مجبورم، راست میگه مجبوره، بایدم وایسته تا اکثریت بیان. ولی اگر این کارهای قبلی رو انجام میداد خود افتتاحیه منظم شروع میشد. حساسیت‌ها رو در قالب جلسه مجازی، پیامک، صوت تو کانالشون، هر جور که میدونید باید منتقل کنیم.
این فاصله بین افتتاحیه تا
بعد جلسه امکان داره پشت سر هم باشه، ولی دو تا اتفاقه. چرا نوشتم جدا نوشتم؟ لزوما زمانی فاصله نداره، دو اتفاق و کارکرد مجزا دارن. امکان داره شما افتتاحیتون 2 ساعت فاصله داشته باشه با بدرقتون، امکان داره دقیقاً به افتتاحیت نیم ساعت بعدش بدرقه است، امکان داره یه روز فاصله داشته باشه. اصلا مثال میگم، اصلا ما به اتفاقش کار داریم و کار کردش که باید باشه. نکته بعد بحث مسیر مرز تا مرز ایران، بخش مسیر از استان تا مرز. اینجا ما باید چیکار کنیم؟ اولا بزرگواران، تو این مسیر ما باید آمادگی ذهنی برای یک زیارت با معرفت رو تو مسیر ایجاد کنیم تا مرز. آمادگی ذهنی برای یک زیارت با معرفت، مثلا میگم از خود آداب زیارت نمیدن فلان، هر چی که از اینجور بحثایی که بچه ها آماده بشن واقعا یک زیارت اربعین با کیفیت برن. لذا حضور مبلغ تو کاروان خیلی مهم، مبلغ توانمند، حساس باشید به این مسائل. هر کی نباید بیاد تو کاروان ما، اینو دارم جدی، من خودم آخوندم دارم اینا رو عرض بکنم خدمتتون، آخوند همراه نباشه خودش میشه پاشناشیل کاروان، این حواستون باشه. باید آخوندی باشه که از قبل باش توجیهش کرده باشی، جلسه گرفته باشی، برنامه ها رو گفته باشی، ازش خواستهات رو خواسته باشی، خودش هم توانمندی ارتباط گیری با بچه‌ها رو داشته باشه و جنسش هم جنس خوبی باشه که عمدتاً هستن، طبیعتاً آخوند جوونی باشه که حداقل بچه‌ها حس بگیرن باهاش. همه اینها کار ندارن، ولی میخوام بگم باید اینا، یا دسترسی به طلبه روحانی نداشتی، چون معمولاً این جنس حرفا رو بیشتر انتظار دارن از طلبه ها بشنون، نبود خود شما خودت این اطلاعات و داده ها جمع کن، خودت بشو یه مبلغ تو کاروانه. ولی این فضا باید ایجاد بشه، این محتواها، این مطالب باید منتقل بشه.
مبلغ رو من توجیه نشدم حقیقت، ما مسیر رفت که حالا تنها جایی که ایشون میتونه استفاده کنه مسیر رفت یه روزه است، بعد از مراسم که دوربندی ما داریم میکنیم نهایت میتونه مبلغ با یه گروه باشه، نمیتونه همزمان با همه گروه باشه.
ادامه برنامه رو بگم میفهمی که آره. حالا ادامه برنامه رو که عرض کنم خدمتتون میبینید که کارکرد مبلغ زیاده. نکته بعد، حس و حال معنوی. آقا بچه‌ها رو بیکار نذارید، زیارتاشون رو دستجمعی بخونن تو اتوبوس، نمیدونم فلان، یعنی جوری بشه که حس و حال معنویشون الان داره لبریز میکنی، بیاری قشنگ پر کنی که بره تو اربعین تازه استفاده کنه. اینقدر آمادگی معنوی. آقا نمیدونم زیارت‌های مختلف، از دعای کمیل بزنید تا دعای ندبه در بیاید، نمیدونم زیارتاشون رو دعای توسل، زیارت‌های مشهوره، حالا اونایی که تناسب داره مثال عرض کردم، بچه‌ها اونس بگیرن با این زیارت‌ها. و حتی اربعین هم که رفتید اینها باید ادامه پیدا کنه. مثلا ما حالا اون موقعی که پیاده روی صبح ها بود که روز خیلی گرم نبود، بچه ها اول صبح بعد نماز صبح همیشه یه زیارت عاشورای دست جمعی میخوندن، یه انسجام روزانه داشتیم، بعد بچه ها حرکت میکردن، یعنی توجیه یک رفعه دوباره نسبت به اون روز میشدن، بعد حرکت. خود این انس با زیارت نامه ها که حضرت آقا دستورش میگه بچه ها باید مأنوس با زیارت نامه ها بشن، ما باید عملا اینها رو برنامه‌ریزی کنیم. و نکته بعد، ایجاد رفاقت و همدلی تو اتوبوسه. آقا با بچه‌ها تا میتونید، بچهای کادر جایی باید دائم بچرخن بین بچه‌ها، ارتباط بگیرن، رفیق بشن، نمیدونم با این یه بار پیش تو بشینه، هر چی رفاقت زیاد بشه بین افراد کاروان، تنش‌ها کمتر میشه. یعنی به خاطر عالم رفاقت با شما هم اعتراض داره نمی‌کنه، میگذره مثلا کوتاه میاد، ولی والا کلا متوقع، این 5 تومن پول داده ها، ولی به اندازه 15 میلیون از شما توقع داره. آقا چرا بران بر ما این تدبیر رو نکردید؟ چرا این چیز رو نیاوردید بر ما؟ چه کاروانی شما، چه مدیریتی دارید؟ اگر فضای مخاطب بره فقط به سمت توقع غلطه، چالش میخوریش، همش میشه بار روانی. لذا این ارتباط رفاقتی با اعضا، بچه های کادری، این جو رفاقتی، انگار همه کاروان بر خودشونه، ولی در این حال باید از مسئولینش حساب ببرن. یعنی حواستون باشه رفاقت با جدیت هیچ تنافی نداره ها. بعضی وقتا به این رفاقت، حواستون اینجا، رفاقت نباید به این بشه که ما جزئی از اونا بشیم که دیگه هر کاریو بتونن با ما انجام بدن. ما اینا تو فضای کارهای تشکیلاتی گفتیم به هیچ عنوان اون جایگاه مسئول کاروان نباید شکسته بشه تو چشم مخاطب. اگه من بچهای کاد به شوخی یه زن جلوی بقیه زدم پس کردن مثلا مسئول کاروان، دیگه این شخصیتش به همه هم بهش خندیدن، اگر اون اومد جدی هم خواست حرف بزن همه بهش میخندن، اصلا دیگه روش حساب باز نمیکنن. در این حال جدیت رفاقت هم داره، رفاقت هم داره، حال احوالشون پرسه، میره چی کار میکنی، میشینه باش حرف میزنه، وقت میذاره براش، این ارتباطه رو حفظ میکنه. نکته بعد، بحث برنامه اسکان ها. حتما اولا برای تو برنامه اسکان ها حتما یه ویژه برنامه هیئت خاص داشته باشید، حتما. امکان داره شما، من میگم اسکان ها شب، شاید امکان داره شما شب پیاده روی میکنی، غروب ها باید هیئتتو بگیری، اصلا من کار ندارم پیه که یه فرصتی تو روز باید ویژه برنامه هیئت خاص، هیئت دلی یا لزومن آقا هیئته، نمیدونم سخنران آجا آقا مشهور از کجا بیارم، من مداح مشهور، فقط یه مداح سیار با خودتون داشته باشید، مدایی که بهش گفتی الان شروع کن، نگی من باید نیم ساعت مقدمه بخونم، نیم ساعت جواب بدم، باید تک بخونم، نه گفتی آقا استارت بزن، سریع بتونه بدونه از کجا، بدونه کجا شروع کنه، به کجا ختم کنه، بلد باشه روزه یه رو بخونه، بلد باشه روزه یه ساعت هم بخونه، یعنی اینقدر باید منعطف باشه این آدم. هیئت جوش مهمه، جوش کامل باید معنوی باشه، جوش منسجم، هیئت با کیفیت اجرا بشه، خیلی مهمه، حتما باید داشته باشه. فضای گرده ها تو محل اسکان الان که مخصوصا روزا گرمه، شما روز خیلی وقت دارید تو فضای، آقا اینجوری فرض نگیرید خواهشن بزرگ، با شما که میگفتی تو وقت نیست برای روحانی، بهترین جا فرصتی که هست تو اسکان ها، بچه ها وقت پرت زیاد دارن، اینجوری نیست که همه بخوابن، بله هر جا، نجف، کربلا، تو مسیر، الان شما مثلا از ساعت 10 دیگه 9 به بعد که تو الان دیگه نمیتونی پیاده روی کنی، حالا 8 9 به بعد که میری تو موکبا تا مثلا 4 5 بعد از ظهر، طرف 2 3 ساعت که میخوابه دیگه نهارش پا میشه میخوره، معمولا دیگه چون از بیکاری میگیره میخوابه بقیه‌شو، اگه ببینه مثلا میگم آیا خود شما یا یه مبلغ، اصلا کار ندارم، یه شخصیتی نشسته با این نفر گرده گرفته، کم کم دورش شلوغ میشه، کم کم گرده جو و وز میشه، از استفاده میکنید از وقتا، لذا فرصت گرده گرفتن ما تجربهش داشتیم خیلی زیاده، خیلی زیاد.
بحثی که من میگم اسکانای خوب نجف و کربلا و عمان، اسکانای شروع و اصلا دیگه، حالا بعد بقول ما همه کارخونه هم اونجا اسکانشون بدیم و از این فرصت بتونه استفاده کنیم، آره یه مقداری فرصت ایجاد میشه، ولی تو راه عمان چون گروه بندیه و
الان میگم حرکت تو راه بذارید پس برسم بگم، گروه بندیه ولی حرکت منسجمه، این غلطه که شما بگی آقا گروه ها حرکت کنید، کربلا هم دیگر میبینیم، اصلا ما میگیم اسکان هر شب که پیش قراول یه نصف روز از من و شما جلوتر همیشه، یعنی یک اسکان جلوتر از من و شماست که اسکان به من تحویل بده، ما هر شب قبل اسکان شب بعد رو اعلام میکنیم کجاست، و الان اینجوری نیست که بگیم آقا بچه ها اسکان شب اول اینجاست، دوم اینجاست، به خاطر اینکه اولا احتمال تغییر وجود داره، بچه ها نرن گم و گور بشن، دو به خاطر اینکه این همراهی وجود داشته باشه، طرف اگه بگی اسکان کجاست ما رو ول میکنه، کاروان خودش میره، حرکت منسجمه خیلی مهمه، ما قائلیم که باید حرکت منسجم در عین حال که با گروه بندی باشه، چرا؟ چون یه دفعه برای سرویس بهداشتی خواستم وایسه، ما کره کاروان نگه داره، گروه خودش وایسه، بعد دوباره میاد به ما میرسه، اون سازماندهی سر جاش. بذارید اینا بگم چون وقت نداریم سریعتر بریم، مثلا بحث برنامه‌های انسجام قبل از حرکت هر روز از موکب، حتما در حد 10 دقیقه یک رو بچه‌ها رو تو محل اسکان جمع می‌کنید، 4 تا نکته میگید، بسم الله حرکت، دوباره نکات حساسیت‌ها رو بعضی‌هاش که نیازه مرور می‌کنید، دیروز یه اتفاقاتی افتاده نیاز داره تذکر بدید، مثلا آقا بچه‌ها به خاطر این سری مسائل توقفشون زیاد بوده یا نمی‌دونم رفتن یه چیزی اتفاقاتی رو رقم زدن، اینا نیاز داره دائما تذکر بدید که بچه‌ها همراهی کنن با شما. و بحث تکریم میزباناست، حتما برنامه داشته باشید برای تکریم میزبانا، تو هر موکبی چه نجف چه کربلا، تکریم میزبان لزوما هدیه مادی نیست، بعض وقتا یه متن جالب خوب تشکری شما به متن عربی می‌نویسید، در قالب یه شکیل یه هدیه معنوی هم کنارش می‌ذارید، تقدیم اونجا می‌کنید، اصلا مهم نیست چیه، امکان داره اصلا یه متن تقدیر تشکر ساده باشه. مسئله بعدی بحث پیاده رویه، تو پیاده روی باید قطعا منسجم حرکت کنید، حتما علمدار باید داشته باشید، علمه باید خاص باشه رنگش، آقا علم مشکی و فلان که تو اربعین پره اصلا و ابدا شده، برو علم صورتی بردار که خاص باشی، که مثال عرض کنم اونجا بچه ها پیدات کنن، علمه خیلی مهمه، علمدارت باید مشخص باشه، بعد علمه باید خودش با کاروان بیاد، بعض وقتا میدی به یه علمداری که سرعتش بالاست، گازیده بر خودش رفته، کل کاروان مونده، یه کسی باشه متعادل روحی باشه، اصطلاحا جسمی و روحی، نه بکشه خودش جا نمونه یا هر چیز دیگه، حتما یه شعر واحدی که بتونید اینو برندش کنید. وقتی برگشتیدم هر وقت خوندید بچه‌ها یاد کاروان شما بیفتن. امکان داره یه مداحی مشهور باشه، امکان داره خودتون یه مداح شعری دادید براتون سرودن اختصاصی کاروان خودتون، ولی دو هر روز این خونده میشه در کنار مداحیای دیگه. یه چیزی که دائم داره تکرار میکنه، یه ریتمی میده به کاروان. بحث مداح و سیستم صوت حتما داشته باشید با خودتون. سیستم صوت الان از این کیفیا در اومده، خلاصه کوله یکی بچه‌ها بندازه پشتش برداره بده. مهم نه، مشکل نه. لذا اینها رو حتما داشته باشید. حتما تو مسیر برای بچه‌ها کنش خادمی تعریف کنید. بزرگوارا یه دفعه تو مسیر دارید ببینید آقا بچه‌ها از اینجا به بعد به مدت نیم ساعت آشغال هر چی می‌بینید جمع کنید. مثال میگم تو محل اسکانا برای بچه‌ها باید با موکبای بغل دستتون رایزنی کنید، بگی آقا مثلا میشه 10 دقیقه ما 10 تا بچه‌ام بیان به جای شما بچهای ما چای بریزن. همه تو اسکان الان بچه‌ها اعلام کن آقا کیا 10 نفر میخوان بیان چای بریزن. بچه‌ها اون لذت خادمی کردن جای عراقی‌ها رو بچشن، فقط مصرف کننده نباشن. حتما کنش خادمی که اینا هم یه کاری خدمتی تو اربعین بکنن براشون تعریف کنید. و مسئله بعدی اختتامی است. اختتامی به معنی جمع‌بندیه. اختتامی‌های شکلی کار ندارم، سخنران معروف و اینا نه. بچه‌ها می جمع‌بندی اتفاقات یه بار دیگه مرور می‌کنید، تشکر می‌کنید، حلالیت می‌طلبید، هر چیزی جمع‌بندی می‌کنید و برنامه‌های بعد از اربعینتون هم اعلام می‌کنید. ان شاءالله ما بنا داریم برنامه‌ات ادامه داشته باشه، این جمع صمیمی با هم باشن، هر چیزی ان شاءالله اعلام تو کانال اون فلان برنامه‌ها اعلام شه. این جمع‌بندی تای کاروان باید بسته بشه. معمولا تو شروع خوب می‌بینیم، پایان همه دیگه به قول خودمون لششون افتاده، اصلا دیگه همه رها، تای کاروان اصلا معلوم نیست چی شد. میگه آقا فقط بریم دیگه، خسته شدیم، مریض شدیم، فلان شدیم، هر چیزی. و اون برم ستاد استقبال حتما داشته باشید. اگر توی جای خاص عمده بچه ها، هر جا که عمده قوا دارید اونجا مهمه. عمده قواتون استقبال از مسئولین رسمی، نمیدونم خانواده هاشون، هر چیزی که هست. مثلا برای خانواده ها پیشنهادم اینه که برای خانواده های کانال اختصاصی تشکیل بدید قبل از رفتن، همه عضو بشن که شما بتونید گزارشات رو دائم بذارید که خانواده ها در جریان باشن، هم خیالشون راحت باشه، هم فلان، هم خودشون بالاخره قبطه بخورن که چرا نیستن. در هر صورت باید اون فشار رو یه جایی بیارید. این خلاصه بحثایی که حالا من سعی کردم خیلی سریع برم، ولی اگه بخوایم اینا رو تطبیق بدیم خیلی مصداق داره، خیلی واقعا اینا دنیایی از تجربه و مصداق داره. آره دیگه، حالا فرصت نشد دیگه، وقتمون تموم شد. عذرخواهی میکنم، حلال کنید وقتتون هم گرفتیم، اذیتتون کردیم. انشالله که خدا هممونو ببخشه و انشالله توفیق زیارت با معنویت و انشالله با توجه به هممون قسمت کنه. یه صلوات ختم کنید.